va. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تا کنون اصل عقلی و اصل لفظی بیان شد. اصل سوم اصل عملیه. از میان اصل عملی استصحاب مورد بحث علمای اصول در باب امارات شده است. اگر کسی شک کند آیا قیاس حجت یا نه، دو گونه استصحاب میتونه جاری کنه. یک، استصحاب عدم جعل حجیت بر قیاس یعنی خداوند حجیت رو برای قیاس انشاء نکرده، پس تعبد به قیاس حرامه. دوم، استصحاب عدم حجیت مجعول آیا قیاس مجعول شرعی هست یا نه؟ استصحاب عدم مجعولیت حجیت برو قیاس میکنیم. استصحاب عدم مجعولیت حجیت برو قیاس میکنیم. اثر شرعیش حرمت تعبد به ظنون غیر معتبر است. حالا این ترسیمی که بر روی یک مثال وارد شدیم که تا این که مشخص بشه، یعنی مال اولی مال مقام ثبوته، دومی مال مقام اثباته. اولی مال مقام انشاء، دومی بعد از انشاءه، که گاهی وقتا انشاء شده ولی حالیمون نیست، اطلاعی نداریم، مطلع نیستیم از وضعیتش. اثر شرعی هر دو مستصحب حرمت تعبد به قیاس یا هر ظنون غیر معتبره، چون مثال روی قیاس آوردیم که مطلب حل بشه. دوستان عزیزم، از مباحث سنگین درکشه، لذا یکی دو روز که بحث دادیم آروم آروم وارد میشیم، کاملا ببینیم که چی جوریه. بله، اثر شرعیش اینه که بله عملا حرام. خب جل نکرده همین میشه دیگه، اثر شرعیش میشه حرمت تعبد، وقتی که چیزی که مجعول نباشه حرامه دیگه. یا الله صاحب علی. سوال اینه که آیا این استصحاب جاری میشود یا نه؟ بس روی جریانش الان دو قوله. قول اول مرحوم شیخ میگه که قائل به عدم جریانه. قول دوم مرحوم آخوند قائل به جریانه. ببینید همجور که دارید می نویسید باید الان متوجه بشیم که مثلا حالا ولی اینکه کفایه‌ای نباشه، فراید الاصول یا رسائلی نباشه، باید ببینیم شیخ چرا میگه عدم جریان، کجای استصحاب مختله، و آخوندم چرا میگه جریان و کجای استصحاب رو مختل نمیدونه. در واقع فهم این دوتا درس امروز ماست و فردا و پس فردا همین تشکیل میشه. اما نظر مرحوم شیخ، ایشان میگه که اثر شرعی استصحاب در جایی است که وجود موضوع یا عدم موضوع محرز باشه ولی شک در آثار و احکامش دارید. مثلا این گودال آب، این حوض آب، نمیدانم کر یا نه، معلومه دیگه. پس ببین آبی هست، بعد بحث میکنید آیا کر یا کر نیست. حالا حالت سابقه رو نگاه میکنی، میبینی سابقا اگر کر بود میگه استصحاب بقای کلیه، یا کر نبود میگید استصحاب عدم بقای کلیه. خیلی آسونش کردم که برید رسائل رو بخونید میگید اه چقدر آسون شد. منظورش اینه بعد واقعا موضوع باید محرز باشه، بعد تو آثارش و احکامش شک کنی بتونی استصحاب جاری بکنی. مثلا فرض یا مثال دیگر، زنی در شهر ما هست، نمیدونه سیده هست یا غیر سیده. خب اینجا میشه استصحاب بکنیم قریشیت یا عدم قریشیت رو، درسته یا نه؟ استصحاب معمولا یه جاییه که یه وجودی یا یه عدمی باشه، بعد بتونیم از آثار و احکامش شک کنیم، بعد بیایم تو آثار و احکام استصحاب کنیم. نظر شیخ رو ببین چقدر قشنگ مقدمه زده، مونده یه خورده سنگینه عبارت. حالا متن رسائل رو شاید بخونم براتون. اما در اینجا وقتی شک میکنی آیا قیاس حجت یا نه، فلان زن فلان زنون حجت یا نه، موضوع شما عدم احراز وجود و عدمه. یعنی نه وجودش ثابت شده نه عدمش ثابت شده. لذا موضوع محرزه. عدم احراز وجود و عدم مشکوک ماست و برای ما محرزه. لذا استصحاب و عدم حجیت جاری کنی تحصیل حاصله، تحصیل چیه؟ حاصله و اثر شرعی نداره. چون معناش اینه که برای من محرز نیست وجود حجیت برای این زن و عدم حجیت برای این زن، برای من محرز نیست. اثرش حرمت تعبد به زن نیست. اثر استصحاب عدم حجیت همون عدم احراز حجیت برای این زن، نه حرمت تعبد به این زن. این شیخ اینجوری حرف میزنه. این تو فرائد الاصول جلد یک صفحه، به نظرم اینک باید بزنم ببینم، صفحه 127 128 مال چاپ جامع درسی، اون سه جلدی هایی که چاپ کردم. مرحوم آخوند در حاشیه بر فرائد الاصول دو تا اشکال بر شیخ داده. اشکال اول اینه که چرا شما به دنبال اثر شرعی هستید؟ در حالی که خود حجیت اثر شرعی است. چون حجیت از احکام وضعیه است. وقتی مستصحب خودش حکم شرعی باشه ارکان استصحاب تامه. بله، اگر مستصحب موضوعات تکوینی باشه مثل حیات زید، حریت آب، در اونجا نیاز به احکام شرعی و اثر مستصحب هستی. مثلا با استصحاب حیات زید نفقه ایالش رو برش واجب کنیم. مثلا پس این که می فرمایید ما شک در حجیت داریم و شک در حجیت بالوجدان حاصله، استصحاب عدم حجیت جا نداره، جوابش اینه که حجیت خودش اثر شرعیه، استصحاب عدم حجیت استصحاب عدم حکم شرعیه. لذا ما موضوع رو استصحاب نکردی تا محتاج به اثر شرعی باشیم، بلکه خود حکم شرعی رو استصحاب کردی. اینم دقیقا ببین چی کار کردیشون، خیلی اینا ماهر بودن. حوزه الان باید خط زد، این اینا استاد بودن. اون آقا آمد گفت ببین شما به محض اینکه شک کردی در حجیت زنون، در واقع مفاد بگید آقا وجود عدمش برا من محرز نیست، وجود عدمش برا محرز نیست. خب بنابراین دیگه چی میخوای استصحاب کنی؟ شیخی را میگه دیگه چی دیگه؟ آره دیگه، یعنی در واقع موضوع حاصله، موضوع چیه؟ عدم احراز طرفین، نه این و ثابت برام نه این و. خب وقتی من شک در حجیت میکنم میشه تحصیل حاصل دیگه، کدوم دارم من میخوام استصحاب بکنم؟ من هم آخون عزیز رنگتره میگه ببین خود این حجیت حکمه، وقتی در حجیت شک میکنی حجیت خودش حکمه، وقتی حکم شرعی بود دیگه به دنبال اثر شرعی نرو، خودش استصحاب کن. مثل اینکه مثلا استصحاب میکنم وجود این وجوب را، یا استصحاب میکنم حرمت را، دیگه دنبال اثر میگردم. خود وجوب استصحاب کردم دیگه، خود حرمت استصحاب کردم. اشکال دومی که بر شیخ داره این هم خیلی قویه. اشکال دومش اینه که میگه اگر حرمت عمل به زنون غیر معتبره از آثار شک در حجیت باشه، حق با شماست. چون تحصیل حاصل لازم میاد، نفس شک که در حجیت همون عدم احراز وجود و عدم حجیت است. نفس شک که در حجیت همون عدم احراز وجود و عدم حجیت است، لذا قابل استصحاب نیست. بله، حق با شماست. ولی ما میگوییم، یار من درست کردم اینجوری، عبارات سنگینه، ولی ما میگوییم حرمت عمل به ظنون غیر معتبره اثر هر یک از عدم حجیت واقعیه و شک در حجیت ظاهریه است. پس موضوع حرمت عمل دو چیز شد: یک، آیا حجیت برای مثلا قیاس انشا شده است؟ دو، آیا قیاس مجعول شارعه؟ استصحاب عدم حجیت واقعیه می کنم معناش اینه که خداوند حجیت رو برای قیاس جعل نکرده، اثر شرعیش حرمت تعبد به قیاسه. این استصحاب بر قاعده عقلی حکومت داره، مثل حکومت استصحاب طهارت بر قاعده طهارت. منظور ایشان اینه که ما در اینجا سه اصل داریم: یک، اصل عقلی، دو، اصل لفظی، سه، استصحاب. و این استصحاب بر اصل عقلی حکومت داره. یعنی تا زمانی که استصحاب هست نوبت به اصل عقلی نمیرسه. منظور این آخر بحثش اینه. اینم توی حاشیه رسائل ایشون صفحه 43. خیلی خوب آمدن این دوتا بزرگوار، روشن حرف زدن. خصوصیات مرحوم شیخ این بود که میگن تو این 60-70 سال زیارت عاشورا رو با سخت و لعن و سخت و سلام هر روز خون در حالاتش نوشته است. و همسر ایشون میگفت که من شبه ها بعضن مثل نگهبان نگهبانی میدادم که ایشان چون پشت بام نماز شب میخون هوای نجف گرم بود نیفته پایین. گفت چنان ذوق در خدا و عشق خدایی داشت که عجیب. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. سجده کمه، تسبیح کمه. وقتی سجده و تسبیح کم باشه انسان بهانه گیر میشه از این بچه ها کودک. در بعضی از روایات داره که فردای قیامت که مؤمنین وارد صحرای قیامت که میشن، خب میدونن که اهل بهشتن، چون فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه. میگه از بس که ذوق میکنن میرن دیوارای جهنم رو میبوسن. به اینا میگن شما چرا دیوارای جهنم رو میبوسید؟ میگه اگر این جهنم و انذار نبود ما امروز جای خوبی نداشتیم. لذا در روایت دارد که من مات فقط قامت قیامتو. وقتی بمیره قیامت برپا میشه، منتظر قیامت نیست. بهانه گیر شدیم خیلی، مثل بچه ها بهانه گیری میکنه. این درس خوبه، اینه بچی بخونم، اون بچی بخونم. خب ها شما تو عبادت هم بهانه میگرفتی، اونجا هم بهانه داشتی، تو توبت هم بهانه داشتی. هر کجا ببرمت همین بهانه داشتی. رضای دی همین بهانه جویان مرتب میگن رب برجعون، رب برجعون، برگردون، برگردون، برگردون ما رو. استاد بگیرید، با خودتون کار کنید، مبانی معرفت رو بشناسید. مردم فطرتشون اینه که معنویت شما رو دوست دارن. این زمانی که منتشر شد از صدا سیما که استاد در بیمارستان بستری شد، این بیمارستان جلوی خیابون امام رضا است، خیابون بسیار پهن، بولواره. از سراسر کشور کی آمدن؟ تقریبا کیلومتر ها ایستاده بودن که ببینن حالش چطور. این فطرت کیف هایی می دیدیم، چهره هایی اومدن. برای فقیه اینقدر جمع نشدن، دعا می کردن، دعا می خوندن، صلوات می فرستدن، حک نمی کردن خیابون رو، شب خوندن. این بود که ایشون هم آوردن منزل همشیرش بدون کسی بفهم، از بیمارستان بردن، گفتن آقا مرخص شد. اون روز فهمیدم که فطرت مردم چیه. چی میکن؟ شما نگاه کردی تو ایام عید هیچ تفرجگاهی با این همه تبلیغات تلویزیونی به اندازه حرم امام رضا شلوغ نبود؟ به اندازه کربلا، به اندازه قم، حرم بی بی، مردم فطرتشون و معنویته. شما طلبا متوجه نیستید، فکر میکنید که با قضا کردن نماز شب، با از دست دادن حالات، با گرفتن دو سه تا مدرک میتونید کاری کنید. نه، اونی که دنبال این قضیه است دنبال علم و تقوا رو با هم میخواد، واقعا با هم میخواد. در هر صورت تلاش کنید که نام مقدس شما در دلهای مؤمنین ثبت شود، در صورتی که خودتون هم محل ثبت دلها بشید، محبوب قلوب بشید. اگر محبوب قلوب نشید نمیشه. ان الله یحبک. اهل بیت اینجوری دعا میکردن، اللهم ارزقنا محبتک و محبت من یحبک و محبت من یحبک. چهرهای معنوی رو دوست داشته باشید، نماز ظهر و عصر و مغرب عشاتون رو با حال بخونید، گسترش بدید معنویت رو، نماز صبح رو برخیزید، الان وقت داده کوتاه میشه، نماز شب رو برخیزید، بعد این کارهای شبتون رو کم کنی، زودتر بخوابی. بعضی آمدن با ما در فسوس، در فتوحات مکیه، در اشارات بو علی واژه یاد گرفتن، الفاظ یاد گرفتن، چیزی نفهمیدن. واقعا اللهم ارزقنا محبتک و محبت من یحبک. باید از خدا بخواهید. نمیدونم اربعین رو شروع کردید یا نه، ماه رجب، ماه چله و عرفات، نوافل و کامل بخونید، پنجاه رکعت نماز رو هر روز بخونید، شبان روز بخونید، پنجاه رکعت نماز شما رو آقا میکنه، شما رو بزرگ میکنه. با خدا باشید، اینقدر لاوبالی نباشید، اینجوری نکنید. به پیغمبر میگه واستغفر لذنبک، پیغمبر میگه که فَإِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. خیلی باید توجه. استادم علامه وقتی کلاسش میرفتیم نور بود، واقعا نور. میدونی که تسبیح چهار تا معنا داره دیگه. یه معنای تسبیح یعنی تنزیه خدا، یه معنای تسبیح تو قرآن، یعنی ثنا و حمد، یعنی بگو انشالله، بگو انشالله، ای خدا را ثنا کن. یه تسبیح به معنای نماز و دعاست، مثل اون داستان حضرت یونس در شکام ماهی، میگه فلولا کان من المسبحین للبس فی بطنه. یه تسبیح معنای این، یه تسبیح معنای نوره. تو روایات داره سباحات و جلال ربک، سباحات یعنی نور، نور خدا مانع رؤیتشه، نور جلال و جمالش مانع رؤیتشه. این چهارتا رو میدونی کجا پیدا میکنید؟ ذیل آیه یک سوره نحل در مجمع البیان یادمه، اونجاست، تو بخش تفسیر نیست، اون بخش لغتشه که همه از اون نقل کردن. البته تبیان شیخ طوسی مفصل‌تر گفت، تبیان بیشتر گفته. این نور رو پیدا کنید، این نور رو پیدا کنید. بفر الله خلق و نکنش و سلام علیکم.